موی رحمت غرق دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا، ذکری نمیشه شبیه یا علی یا مرتضی یا مرتضی یا مرتضی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام و درود ارادت به محضر شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه اخلاق علوی. قبول بشه انشالله طاعات و عبادات شما این ایام سراسر غم و اندوه، شهادت مظلومانه و قریبانه مولا الموحدین امام المتقین یعصوب الدین اسد الله عین الله وجه الله اذن الله آقا جانمون علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم و انشاءالله که همه ما جزء رهروان حقیقی و واقعی آقا جانمون امیر المؤمنین باشیم. شب قدر هست، شب 23 ماه مبارک رمضان، شب بسیار بسیار با عظمت، شبی که قرآن می‌فرماید از 1000 ماه بالاتر هست. انشالله از فرصت این شب هممون بتونیم کمال استفاده و بهره رو ببریم. امشب در برنامه اخلاق علوی مثل گذشته توفیق داریم در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و انشالله از محضرشون بهره مند بشیم. حضرت استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عرض تسلیت و تعزیت این ایام، قبول بشه طاعات و عبادات، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طاعات عبادات حضرت عالی هم قبول باشد انشاءالله و همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی که ما را در همچه شبی مهمان کانون کرم خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و خدا را قسم میدهم با آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهر سلام الله علیه ما فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک کرده و همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص آن بزرگوار و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد. با آبروی آقا حجت ابن الحسن امشب بهترین تقدیرات را برای ما مقدر کند و هر گونه بلا و نکبت و بیماری و گرفتاری هست با آبروی حضرت ولیعصر ارواح نافداه امشب از پرونده ما محو کند و ما را امشب از سعدا و سعادتمندان و بهترین بندگان خودش قرار بدهد و هر آنچه که خدای عالم همچه شبی برای بهترین بندگانش و اولیاءش مقدر می کند و آبروی حضرت ولیعصر برای ما و شما گرامیان مقدر نماید انشاءالله.
خیلی ممنونم جناب استاد. عزیزان خوب بیننده، با توجه به این که امشب شب قدر هست و ما بنا داریم در مورد اهمیت امشب، اعمال امشب و فضیلت امشب صحبت بکنیم، اگر عزیزان نکته‌ای مطلبی به ذهنشون میرسه میتونن از طریق راه ارتباطی که براشون زیرنویس میشه برای ما پیامک بکنن، حالا 301203 شماره پیام کوتاه ما هست و شماره‌ای که از طریق فضای مجازی در اختیار شما هست میتونید تماس هم بگیرید. دوستان راه ارتباطی تلفنی هم براتون زیرنویس میکنن، میتونید تماس بگیرید، به صورت زنده مطالب خودتون رو، سوالات خودتون رو مطرح بکنید، انشالله جناب استاد پاسخگو هستن. با توجه به اینکه امشب استاد یکی از شبهای قدر هست، شب 23 ماه مبارک رمضان و خب قطعا تفاوتی داره با شب 19 و شب 21، آنچه که در روایت اومده فضیلت بیشتری داره، قدر توضیح بفرمایید برامون امشب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعل و دائم علی اعدائه معداء الله الی یوم لقاء الله فانبذ امری الی الله ان الله بشیر من العباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. همونطور اشاره فرمودید شب قدر در این سه شب تقریبا معین شده، شب 19، شب 21 و شب 23. حالا بعضی از آقایان هم شب 27 رو دارن، ولی خب روایات آنچه که محرز هست از دیدگاه اهل بیت این سه شب هست. گرچه روایتی از امام صادق سلام الله علیه هم داریم که در شب 19 مقدرات همه نوشته می شود، شب 21 به قطعیت می رسد، شب 23 به امضا می رسد. ولی آنچه که مهم هست امشب دیگه شب نهایی است. دیگه امشب آنچه که به امضای حضرت ولیعصر ارواح نافدها می رسد دیگه برو برگردی ندارد. و از دیدگاه ائمه علیهم السلام هم شب 23 یک ویژگی خاصی دارد. امیرالمؤمنین می‌فرماید در مدینه هوا بارانی بود، خب مسجد هم سقف مثل امروزی ها نداشت، به طوری که مسجد النبی همش آب و گل بود، ولی پیغمبر اکرم آمد اونجا مشغول عبادت شد، حتی به طوری که سر صورت و بینی حضرت همه گلالود بود، ولی حاضر نشد امشب رو منزل باشه در مسجد به سر بردن. و همچنین در رابطه با اون قضیه جهنی، عبدالله بن انیس انصاری که میاد میگه یا رسول الله من راهم دوره نمیتونم زیاد بیام مدینه، یک شبی که افضل شبهای ساله، از اون افضل در طول سال نیست، به من معین کن من برام بیام مدینه. حضرت میفرماد که شب 23. و همچنین رسول اکرم شب 23 آبی در دستشون بود در مسجد، افرادی که چرتشون میگرفت، خوابشون میگرفت، آب به صورتشون میپاشید که خوابشون نبره. خب این قضايا در شب 21 و 19 نیست. صدیقه طاهره سلام الله علیها فدای غبار چادرش و غبار نعلینش، خانوادهش رو روز 22 میگه بخوابید، آماده باشید برای عبادت شب. اول شب نمیذاشت زیاد غذا بخورن، چون هر چه انسان بیشتر غذا بخوره، به قول یکی از این اساتید یک لقمه غذای زیادی یک ساعت خواب اضافی هم نیاز داره. و همچنین امام صادق سلام الله علیه تقریبا چند روزی مریض بودن و مریضشون ادامه پیدا کرد تا شب 23. فرمودن اگر بناس من در بستر بیماری باشم، بستر من رو برید مسجد. بناس من در بسترم باشم، در مسجد باشم. اینها نشان میده بر اینکه خب شب 23 یک ویژگی خاصی دارد، شب 21 ندارد، شب 19 ندارد. ولذا به همه عزیزان ما توصیه میکنیم که قدر امشب رو بدانن. امشب مقدرات یک سالمون دیگه رقم میخوره و به امضای حضرت ولیعصر ارواح ناله ترا و مقدم الفدا میرسد. بتوانیم امشب استغفار زیاد بکنیم. آنتی که من معتقدم در زندگی ما تأثیر میگذاره در اعمال ما و سرنوشت ما تأثیر میگذارد، موضوع استغفاره. خدا یالم به رسول اکرم میگی که ما امت را عذاب نمی کنیم و انت فیهم و هم مستغفر. بعد حضرت میگه پیغمبر که در میان ما نیست ولی استغفارش هست. و استغفروا ربکم یدر السماء علیکم مدرارا، استغفار کنید تا رحمت خدا از آسمان مثل ابر بهاری بر سر شما ببارد. و یزدکم فی اموالکم و اولادکم، قریب بین مضمون. استغفار کنید تا خدای عالم در اموال و اولادتون برکت عنایت کنه. ولی زمان من به همه عزیزان توصیه میکنم تا میتوانن امشب استغفار رو فراموش نکنن. نماز استغفار رو من گفتم حضرت علی هم یک شب اون نماز استغفار رو توضیح دادید که من رو اولش رو ندیدم آخرش رو دم اون 150
در مجموع
150 بله خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. من غالبا به دوستانی که دیگه خیلی قصه دارند و واقعا مشکلاتشون دیگه طوری شده که زندگی براشون سیر شده، این استغفار رو میگن خواندیم اصلا یک نشاط قلبی و نشاط روحی پیدا کرد.
در احوالاتهای بهجت هم هست که مداومت داشتم به نماز استغفار.
استغفار آی بهجت. بله. خیلی عجیب نماز استغفار. حالا اونا که دیگه شبکه قمره دیدن شنیدن از حضرت عالی، من فقط یه توضیحی میدم. مثل نماز جعفر طیاره، حمد میخوانیم، سوره را که میخوانیم 15 مرتبه استغفر الله، فقط استغفر الله خالی، استغفر الله ربی و اتوب الیه هم نمیخواد. بعد میریم رکوع، بعد از اینکه در رکوع ذکر رکوع را گفتیم 10 مرتبه استغفار میکنیم، بلند میشیم 10 مرتبه استغفار، میریم سجده 10 مرتبه استغفار، بعد از ذکر سجده بلند میشیم بین دو سجده 10 مرتبه، دوباره میریم سجده 10 مرتبه استغفار، بعد از ذکر سجده بلند میشیم، قبل از اینکه بلند شیم به حول الله بگیم باز 10 مرتبه استغفار،
که 75 مرتبه در
مرتبه ای بعد رکعت دوم هم به همین شکل، بعد تشهد و سلام. خیلی عجیبه، یعنی برای رفع گرفتاری، قضای حاجات، مخصوصا اون دست از عزیزانی که مدت هاست ازدواج کردن بچه دار نمیشن، من توصیه میکنم این رو ادامه بدن. یعنی دو چیز من توصیه میکنم، خیلی راحته، این گمان میکنم شاید مجموعا 7-8 دقیقه 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشین نماز، من
تقریبا 5-6 دقیقه
5-6 دقیقه. یکم دعای توسل، اونایی که قرض دارن، مشکل دارن، گرفتارن، اونایی که بچه دار نمیشن، این دوتا را انشاءالله از امشب تلاش کنن در پروندهشون داشته باشن. هم دعای توسل خیلی مهمه. من خب از یک 13-14 سال با مرحوم آیت الله کشمیری بودم که از اولیاء الهی بود، یعنی ما می نشستیم خدمتیشون، گذشته و آینده ما را تو کف دستمون می گذاشت. یعنی خیلی عجیب بود این مرد، یعنی واقعا عجیب بود. حالا میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. من خیلی در طول این مدت مطالبی ازشون فرا گرفتم که نمیتونم خیلی ها را بگم، بعضی از قسمت ها را قبلا هم گفتیم، ولی خوب ما می رفتیم خدمتیشون، من احساس می کردم که اصلا باطن ظاهر و گذشته و آینده ما را اینه اینه مثل کف دستش میلی. چیز می کرد و من ازشون سوال کردم بهترین دعا و بهترین ختم برای رسیدن به حوائد چیه؟ ایشون فرمودن دعای توسل. دوبار سه بار ازشون سوال کردم و دعای توسل، همون دعای توسلی که شبای چهارشنبه میخوانیم یا وجیها عند الله اشفع،
اختصاصی به شبای چهارشنبه هم نداره.
بله نه نه، اینه ارزش این دعای توسل استمرار هر روزشه. یعنی شما دعای توسل رو شروع کنید، تا حاجتتون رو نگرفتید رها نکنید، تلاشم بکنید 10 تا حاجت رو یک جا نخواهید، دونه دونه یک حاجتتون رو بگیرید، بعد حاجت دوم، حاجت دوم گرفتید، حاجت سوم. اونا که دیگه استمرار دارن بر دعای توسل، یک سایتی هم از یکی از دوستان، کانالی هست در تلگرام بود یه مدت، من کجا بردن، مثلا کانال مخصوص آداب استغفاره و کسانی که از استغفار حاجت گرفتن گرفتاریشون برطرف شده، حالا من دقیقا نمیدونم چی هست، ولی دوستان اگر بتونن در همین تلگرام یا در ایتا و اینا سرچ کنن که مخصوص استغفار میاد. علی حال امشب انشاءالله دوستان عزیزمون استغفار رو به هیچ وجه فراموش نکنن، دعا برای حضرت ولیعصر در سرلوحه کارهای ما باشه. شما هر طور برای حضرت ولیعصر دعا کنید، حضرت هم اون طوری برای شما دعا میکنه. برای خالی نبودن، برای اینکه دعامون به اجابت برسه، اللهم اجل ولیک الفرج، این دعاها مشکلی را حل نمیکنه. روایت الان یادم نیست از آقا امام کاظم یا از امام عسکری سلام الله علیه، می فرماید برای فرج فرزندم اونطور دعا کنید که یک مادری که تک فرزند داره، مریض شده، دکترها جواب کردن، فقط چشم به کرم خدا دوخته، چطور مضطرانه دعا می کنه، برای فرج فرزندم اونطور دعا کنید. بعد حضرت میگه خدای عالم به خاطر دعای یک زن دل شکسته 70 سال فرج حضرت موسی را جلو آورد که داشت تو قصر فرعون گل می برد بالا، گل و خشت، وسط پله ها درد زایمان گرفت. خب دیگه زن که درد زایمان می گیره دیگه تمام دنیا جلوی چشمش تار و تاریک میشه. نشست بچه به دنیا بیاره، این مأمور با شلاق افتاد به جان و اینجا زایشگاه نیست، اینجا محل کاره. دلش شکست، چه شکستنی. برداشت خدایا تا کی ما در قیاب حضرت موسی این همه باید زهر بکشیم. امام میفهمد به خاطر اون دل شکسته، به خاطر اون دعای اضطرارانه، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشفستون، اضطراری که وقتی میاد همه چرا حل میکنه. به خاطر اون 70 سال حضرت موسی برای نجات بنی اسرائیل زودتر آمد. ولذا عزیزان دقت کنن، از خدا بخوان خدایا اگر بناس امشب برای ما یک حاجت بدید، مقدر فقط یک حاجت، خدایا اون حاجت رو فقط فرج امام زمان سلام الله علیه من میخوام، این واقعا دلمون میاد یا نه، اون حاجتم را سرور قلب حضرت ولی است، رفع گرفتاری های حضرت ولی است، سلامتی حضرت ولی است، اینها را انشاءالله ما در نظر بگیریم و بعد هم تلاش کنیم برای دیگران. در روایت داره کسی برای 40 مؤمن دعا کند، خدای عالم دعای او را در حق خودش هم به اجابت میرسانه. و تلاش کنیم قبل از دعامون صلوات بفرستیم، چون صلوات بر محمد و آل محمد برو برگرد نداره. شما وقتی میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد، البته با حضور قلب، خدا اینه به اجابت میرسانه. اول دعاتون صلوات، آخر دعاتون صلوات. بعد حضرت میفرمان که نمیشه که اول دعا به اجابت برسه، آخر دعا وسط دعاها به اجابت نرسه.
حالا بعضی وقت استاد سوال میکنن که خب چرا ما هر چی الان یکی از سوالاتی که اومده همین هست. ما تو قالب برنامه هم این مسئله رو داریم که آقا خب هر چی دعا میکنیم اما دعامون مستجاب نمیشه، اشکال کار کجاست، چرا مستجاب نمیشه؟
ببینید در اینجا نه تنها این دوستان سوال میکنن، این مسئله را برای شما عرض کنم، از حضرت امیر سلام الله علیه سوال کردن، از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن. من اجازه بدید عین این روایت رو برای شما عرض کنم بیارم، این خیلی نکته قشنگیه. بله، از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، قال قوم للصادق ندعو فلا یستجاب لنا، ما دعا میکنیم ولی دعاهمون به استجابت نمیرسه. حضرت فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفونه، شما خدایی را میخوانید که نمیشناسیدش، معرفت شما نسبت به خدا کمه. ببینید ما از اون طرف به حقوق ماهیانمون امیدواریم، به اندوخته های بانکمون امیدواریم، به زنمون، بچه‌مون، برادرمون، گریم اینا چشم دوختیم، از اون طرف هم از خدا میخواییم. مادامی که انقطاع حاصل نشه، در زیارت شعبانیه که مناجات ائمه هست میخوانیم، ائمه داشت، همه ائمه میخواندن الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا من آنچنان کن فقط چشمم به کرم تو دوخته بشه، غیر از تو از هیچ کسی نخوام. یا در باز همین زیارت شعبانی است، یا سیدی وقد جرت مقادیر و که علی یا سیدی فی ما یکون منی الى آخر عمری من سریرتی و علانیتی، خدایا هر آنچه که تا آخر عمر بناس به سر من بیاد همه را برای من مقدر کردی. ببینید خدای عالم اگر یه گرفتاری برای ما بخواد بیاره، تمام دنیا دست به دست هم دهد، اذا اراد الله به عبد زرن فلا کاش ولو الا هو، خدا اگر یک سردردی به ناس به ما بده تمام دنیا 124,000 پیغمبر بیاد نمیتونه برطرف کنه، و اذا اراد به عبد خیرن فلا راد دل فضله، خدا اگر به یک بندی بخواد خیری برساند تمام دنیا دست به دست هم بدن خیر رو بخوان از او برطرف کنن امکان پذیر نیست. ما به اینجا برسیم، انقطاع اینه. ولذا عرضه می دارد و بیدک لا بید غیرک، خدایا همه چی دست توست نه دست دیگری، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، چیزی از من بخواد اضافه بشه کم بشه، منفعتی به من برسه ضرری به من برسه، فقط دست توست الهی. این حرمتنی فمن دلده یرزقنی،
اگر محرومم کنه چه کسی است که بخواد به من روزی بده، چه کسی باید من کرم کنه؟ و این خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، اگر من خارم کنید چه کسی میتونه از دست من بگیره؟ ببینید این یکی انقطاع کامل برای شما عرض کنم در قضایا ما باید داشته باشیم. تا انقطاع کامل نیاد برای شما عرض کنم این امکان پذیر نیست. در یک روایت مفصلی است از امیرالمومنین سلام الله علیه، خیلی روایت عجیبی تکان دهنده است. من وقتی که میخوانم این روایت رو آقا اسماعیلی باور بفرماد موی بدنم سیخ میشه. از حضرت سوال کردن یا علی انت القبله اذا ما زللنا، تو قبله ما هستی وقتی که گمراه بشیم، یعنی حق تو هستی، به طرف تو ما میاییم. نسألو که انقول الله ادعونی استجب لکم فما بالونا ندعی فلا نجا. یا علی هر چه دعا میکنیم دعا به اجابت نمیرسه. این خود این برنامه اخلاق علوی است.
بله.
پای صحبت علی بنشینیم دیگه، ببینیم واقعا این فرمایشاتی که حضرت امیر دارد اینها را از خودمون برطرف کنیم. حضرت میفرمایند چرا دعا میکنیم به اجابت؟ فرمود لأن قلوبکم خانت به سمان خساله، قلب شما 8 تا خیانت درک شما کرده، تا این خیانت ها را برطرف نکنید از اجابت خبری نیست. 1. خدا را شناختید ولی حق خدا را ادا نکردید. 2. به پیغمبر ایمان آوردید ولی با سنتش مخالفت کردید. کو ثمره ایمان شما؟ پیغمبر میگه غیبت نکن، میکنیم. دروغ نگو، میگیم. نمیدونم به نامحرم نگاه نکن، میکنیم. به زن بچه اذیت نکن، میکنیم. به همسایه اذیت نکن، میکنیم. ربا و غیره، ببینید ما میگیم به پیغمبر ایمان آوردیم. ایمان تنها که فایده ای ندارد، ایمان با تبعیت ارزش داره. 3. شما قرآن رو میخوانید ولی به دستورات قرآن عمل نمی کنید. میگید سمعنا و اطعنا ولی مخالفت میکنید. 4. شما میگید از آتش جهنم ما میترسیم ولی این گناهانی که میکنید خودتون رو برای آتش جهنم مهیا میکنید. 5. میگید ما آرزوی بهشت داریم ولی عملی که شما را به بهشت برساند از شما صادر نمیشه. 6. نعمت خدا را میکنید ولی شکرش رو به جا نمی آورید. و 7. خدای عالم به شما دستور داده با شیطان دشمنی کنید. از نظر گفتاری میگید شیطان بده، لعنتش هم میکنید ولی در عمل تابع شیطان هستید. 8. همه دنبال عیب دیگران هستید، کاری به عیوبات خودتون ندارید. دیگران را ملامت میکنید ولی خودتون نمیشینید پرونده روزانتون، پرونده عمرتون رو بگیرید ببینید که چقدر شما مستحق ملامت هستید. فأی دعاء یستجاب لکم مع هذا، کدام دعا به اجابت برسد با این اعمالی که شما دارید؟ وقد سددتم ابوابه و ترقه، با این گناهانتون چیکار کردید؟ راه اجابت دعا را بستید. فاتقوا الله، تقوا داشته باشید. اصله اعمالکم، اعمالتون رو صالح کنید. و اخلصوا سرائرکم، باطنتون رو هم خالص کنید. امر به معروف و نهی از منکر کنید. فیستجیب الله لکم دعاءکم، خدای عالم قطعا دعای شما را مستجاب میکنه. خب ببینید اینها همه مشخصه. یا باز در روایت دیگر در قرر حکم برای شما عرض کنم شماره 201 در این قرر حکم آقا جمال خونساری جلد اول صفحه 231 امیر المومنین المعصیتو تمنع الاجابه، گناه مانع اجابته. خیلی راحت. و همچنین ما در روایات دیگری از امام صادق سلام الله علیه داریم، کسی ظلم میکنه، حالا ظلم لازم نیست که یک کسی مثل فرعون، مثل شداد، مثل صدام، مثل ترام غیره باشه هزاران آدم بکشه، یا مثل صهیونیس بیاد برای شما عرض کنم بچه های مردم رو بکشه، که انشاءالله مردم در این مراسم روز جمعه آخر دیگه فردا دیگه تکلیف روشن میکنن، جواب رو قاطع میدن. الان نه، در روایت ما داریم بعضی از افراد را فردای قیامت خدای عالم با فرعون در جهنم محشور میکنه. عرضه میداد خدایا من که ظالم نبودم، ستمگر نبودم مثل فرعون. میگه بابا فرعون قدرت داشت برای مردم، تو هم به زن بچت ظلم کردی، هیچ فرقی ندارد، برای تو زن بچه در اختیارت قرار میدی که به زن بچت رحم میکنی یا نمیکنی. تو که در حق زن بچه ظلم میکنی، اگر مثل فرعون به قدرت برسی به ملت هم ظلم خواهی کرد. ببینه خیلی مهمه دوستان عزیز. ما در روایت داریم اون مردی که در نسبت به زن بچهش ظلم میکنه، خدای عالم دعای او را به اجابت نمیرساند. ان الله لا یغضب کغضبه للنساء والصبیان. خدا اونطوری که برای ظلم به زن بچه غضبناک میشه، برای هیچی غضبناک نمیشه. و خیلی عجیبه، میگه یک نفری مورد ظلم قرار، دنیای اولا دوستان بدبستان هست، اگر من آمدم سر جای اسماعیل داد کشیدم، خدا یک کسی رو وادار میکنه به سر من داد بکشه، اون کسی هم سر من داد کشیده، خدا یک کسی رو وادار میکنه به سر اون داد بکشه، هیچ شک شبهی درش نیست. اینه یقین داشته باشید شما. مخصوصا خدای عالم ظلم را نمیگذارد به آخرت در دنیا. و یکی از آثار ظلم، دعا به اجابت نمیرسه، حالا دیگه هر کسی هر طوری ظلم کرده باشه. میگه خدای عالم عزت جلالم قسم، لا اجیب دعوت مظلوم دعانی فی مظلمت ظلمها ولأحد عنده مثل تلک المظلمه. یک کسی در حقش ظلم شده، حاکمی، فرمانداری، شهردار، ظلم که رفته داره دعا، خدایا نسل این فرماندار رو از زمین بکن، در حق من ظلم که فلان فلان. خدا میگه به عزت جلالم دعای تو را در حق اون فرمانداره، در حق اون ظالم بده. چرا؟ چون تو هم در حق دیگران ظلم کردی. و خیلی عجیبه، امام صادق اذا ظلم الرجل فزل یدعو علی صاحبه. یک کسی در حقش ظلم شده، رفته نفرین میکنه در حق ظالم. خدای عالم میگه ای بنده ای من، تو داری نسبت به فلانی ظلم کرده نفرین میکنه، یک کسی هم که تو ظلم کردی در حق او هم داره تو نفرین میکنه، تو ظالم خودت رو نفرین میکنی، یک کسی هم که از تو ظلم کشیده اونم علیه تو داره نفرین میکنه، میخواد هر دو داره به اجابت برسانم، هم انتقام تو رو از ظالم بگیرم، هم انتقام مظلوم رو از تو بگیرم، و یا نه میخوای حالا فعلا باشه سر به سر تا ببینیم خلاصه عاقبت چه خواهد شد. خیلی عبارت قشنگیه. مثلا حرامخاریه. از رسول اکرم سوال کردن که یا رسول الله احبن یستجاب دعایی، میخوام دعاهم به اجابت برسه. حضرتم تطهر مهجلک ولا تدخل بطنک الحرام، تلاش کن غذایی که میخوری حلال باشه، مبادا به شکمت غذای حرام وارد کنی. یا در روایت دیگر کسبت رو کسب حلال قرار بده تا داد به اجابت برسه، عتب کسبک تو استجب دعوتک. خیلی روشن، وقتی که یک مردی لقمه حرامی در دهنش میگذاره، فما تو استجاب له دعوت 40 یوما، یک لقمه حرام وقتی داخل دهن میشه تا 40 روز دعایی که از این دهن میاد بیرون به اجابت نمیره. ببینید بعضی وقتا این است که میگن حرام سر ما دزدی بره بکنه. نه، شما کارمند یک اداره هستید، موظفی روز مثلا 7 ساعت کار کنید، اگر چنانچه 5 دقیقه دیر رفتی، 5 دقیقه هم زود از اداره خارج شدی، 10 دقیقه شد. 2 دقیقه دیر رفتی، 2 دقیقه زود اومدی بیرون. به اندازه این 4 دقیقه حقوقی که میگیری حرامه. قاطع اموالت شد، حلال مخلوط به حرام شد. شد کسب حرام دیگه. کسب حرام که شاخ دوم نداره. یا کاسب هستی، موقع دادن کم فروشی میکنی، گران فروشی میکنی. برای شما عرض کنم، حواست نیست، نسیان بردی، اون فراموش کرده، تو هم جون حالا فراموش کرده، ول کن ببینم کی به قول کیه دیدی کیه ندیده. ببینید اینها همه کسب حرامه دیگه، فرقی که نمیکنه. خدایی نکرده الان مات شده، به مغازه‌دار پول میده، آقا تو کار کن، ماهی مثلا برای این به قول 100 میلیون تومن من 3 میلیون تومن 4 میلیون 5 میلیون تومن به من بده. خب این دیگه رباست دیگه، ربا که شاخ دوم نداره. آقا اون با رضایت میده، بابا اونی که زنا هم میکنه با رضایت زنا میکنه دیگه، این که دیگه شاخ دوم نداره. راضی بودن طرف در حلیت ربا هیچ اثری نمیگذاره. شما اول برو مکاسبت یاد بگیر، ببینید شما میتونی بیای مغازه داره یا بانک. الان شما با این وضعی که بانک‌ها درست کردن، یا آقایان مراجع دیگه به قدری گفتن خسته شدن، یعنی از دست این کارهای نادرستی که بانک‌ها انجام میدن، مثلا جریمه‌های تأخیر و غیره، دیگه مراجع دیگه به قدری گفتن بابا این خلاف شرع حرامه، ولی گوش نمیدن. خب میره اونجا، ما پول میگذاریم اونجا، پول میره اونجا، پولی که برمیداریم با 1001 مشکل. و ما در اینجا هم باز مطالب زیادی ما داریم که انشاءالله در سر فرصت انشاءالله بهش میپردازیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب استاد. برخی از دوستان پیام فرستادن و گفتن که یه بار دیگه نماز استغفار رو توضیح بدید. من خیلی مختصر و مفید عرض میکنم، بعد دوستانم یه گزارش رو آماده کردن انشاءالله تقدیم میکنن. اول نماز استغفار در کتاب شریف مفاتی تو بخش ملحقات یا باقیات الصلوات برخی از کتابها اومده، در واقع مفاتیح، به این شکل هست که 2 رکعت نماز بعد از هم سوره مبارکه قدر، بعد از سوره قدر در هر رکعت 15 مرتبه استغفرالله بعد از سوره قدر، استغفرالله استغفرالله استغفرالله، همین 15 مرتبه. میرید به رکوع، ذکر رکوع رو که گفتید 10 مرتبه استغفرالله، سر از رکوع برمیدارید 10 مرتبه استغفرالله. میرید سجده، بعد از ذکر سجده 10 مرتبه استغفرالله، سر از سجده برمیدارید 10 مرتبه استغفرالله. مجدد میرید سجده، بعد از ذکر سجده 10 مرتبه استغفرالله، سر از سجده برمیدارید قبل از بلند شدن 10 مرتبه استغفرالله. این میشه 75 مرتبه در هر رکعت، مجموعاً میشه 150 مرتبه استغفرالله. که انشاءالله موفق بشید نماز رو بخونید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید، ما حتما دعاگوتون هستیم. انشاءالله که دوستان خوب بیننده هر جا که هستن حاجت روا بشن. یه گزارش رو دوستان از طرح اکرام ایتام تهیه کردن که روز 21 ماه مبارک رمضان در شهر مقدس قم با شکوه و عظمت بسیار انجام شد. الحمدلله مردم خیلی از این طرح استقبال کردن. روی دستای یتیم کاسه ها دستای یتیم کاسه های پرشیر، از نگاهشون میشه فهمید باباشون داره. بفرمایید یه توضیح اجمالی در مورد طرح اکرام ایتام بفرمایید.
طرح اکرام ایتام خب چندین سال هست که در سراسر کشورمون در حال برگزاری است. ایتامی که فاقد درآمد هستن، کودکانی که پدرشون فوت شده و هیچ منبع درآمدی ندارن، اینا با مراجعه به کمیته امداد و یا اینکه از طریق معرف به امداد معرفی میشن. پس از بررسی و تحقیقی که میشه برای این عزیزان پرونده تشکیل میدیم و خدمات حمایتی رو بهشون ارائه میکنیم. یکی از طرحهای خیلی خوب همین طرح اکرام هست که برای هر یتیم خدمت شما عارضم که حامیابی میکنیم. مردم خیر، مردم نیکندیش میان ماهیانه مبالغی رو تعهد میکنن که به این یتیم کمک کنن. خیلی هستن خدمت شما عارضم که خودش دو تا سه تا فرزند داره، یکی دو تا فرزند یتیم رو هم تکفلش رو قبول میکنه و مثل فرزندان خودشون اینا رو بهشون رسیدگی میکنن. این طرح خب چندین سال هست در کشورمون و در قم داره پیگیری میشه. ما در استان قم نزدیک 2000 یتیم داریم. الحمدلله به لطف مردم همه اینا حامی دارن، ولی خب باز هم با توجه به مشکلاتی که در زندگیشون هست، نیازمندی‌های گسترده‌ای که دارن، باز هم نیاز هست که مردم مشارکت داشته باشن. به غیر از این طرح اکرام، طرح محسنین هم داریم که در استان قم 4000 فرزند هستن که غیر یتیمن، ولی خب واقعا دارای مشکلات معیشتی و اقتصادی هستن. مردم شریف ما با الگویی که از مولا امیرالمومنین گرفتن در یتیم نوازی، اون وصیت و سفارش مولا که الله الله فی الایتام، هیچ موقع نمیذارن این وصیت مولا امیرالمومنین روی زمین بمونه. برای حامی شدن میبینید صحنه ها خودش گویاست که مردم سر و دست میشکنن که کمک کنن، و به تجربه به ما هم ثابت شده که این کار خیری که انجام میدن اثر وضعیش بر میگرده تو زندگی خودشون. از بزرگترین دغدغه های مولا امیرالمومنین ایتام بود. حقیقتش این که بهترین زمان رو برای این که یتیم نوازی کنیم و این کار رسیدگی به ایتام رو پیگیری کنیم 21 رمضانه. یعنی الگو اون کسی که مقتدا هست روز شهادتش وقتی در وصیتش اینقدر سفارش میکنه، بهترین زمان به صورت اتوماتیک همه ما ذهنها دلها معطوف میشه که در این تاریخ شهادت مولا امیرالمومنین به این سمت و سو حرکت کنیم. رو لبش امیاجی
دیگه خون. خب بر صورت ماه مبارک رمضان که ماه امیرالمؤمنین هست، بابای همه یتیمان کوفه بوده، فرصتی است برای اینکه ما هم خلاصه از این عمل خیر و خداپسندانه بتونیم بهره ببریم. حالا درسته که 21 ماه رمضان چه این طرحی هست، اما همیشه عزیزان خدمتگزار در کمیته امداد در سراسر ایران اسلامی مشغول خدمت هستند و آماده خدمت. خب تلفن داریم، سرکار خانم قهرمانی از تبریز پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما خواهر بزرگوار سلام عرض میکنم. قبول شطاعت و عبادات بفرمید.
با سلام حضور کارشناس محترم برنامه و مجری محترم، و انشالله که طاعت شما هم قبول حق باشه انشالله.
ممنونم، متشکرم، بفرمید.
من عرض میکنم هدایت از زینی در مورد استجابت دعا فرمودن. منم نمیدونم چطوری بگم، خیلی دعا میکنیم ولی به هر حال از طرف خداست یا از طرف ماست نمیدونم دیگه. حالا به نحوی احساس میکنیم که حبت میشه این دعاهامون. مثلا من علل خصوص دعا میکنم که هم خودم هم همه جوانای مثلا مخصوصا جوانامون انشالله عاقبت به خیر بشن، ولی زمانه یه طوری شده که هرچی تلاش میکنیم به خاطر جوانا یکم نافرمان شدن. الحمدلله من دو تا پسر دارم که مثلا 20 و 22 سال هستن، ولی مقید به واجباتشون هستند و از محرمات دوری میکنن، ولی اونطور که میخواستم دلم میخواست میبینم که چطوری بگم، کاش میتونستم ترکی حرف بزنم.
حالا خانم قهرمانی شاید همین مقدارم که میگید مقیدن به نماز و به واجبات محرمات، شاید همونم از اثر دعای شماست. چرا میگید مستجاب نشده؟
حالا از دعای خودم نمیگم که هست، ولی خدا لطف کرد.
دعای مادر هست.
من چطوری بگم، حالا به هر حال من میخواستم اینو عرض کنم که ما میخواییم که جوانامون عاقبت به خیر بشن. استاد عزیزم که هر موردی که فرمودن و هر چیزی که در مورد اخلاقمون مثلا رفتارمون فرمودن به حق بوده، منم قبول میکنم، ولی به جوانامون که میگیم، من عذر میخوام از حضور شما عزیزان، ولی مجبورم اینو بگم که بعضی وقتا جوانا یه حرفایی میگن، مثلا خیلی تلقین شده، حالا مود شده دیگه این حرفا، که بابا خودشون عامل نیستن، که مثلا مصداق اون آیه هستش که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا یفعلون، اینطوری میشه دیگه. حالا چطور بخوایم که مثلا ما میگیم که موانع رو میخوایم برطرف کنیم، حرام نخوریم، کارهای غیر اخلاقی نکنیم، به بچه هامون بعضی چیزا رو یاد بدیم، ولی این مانع کلی رو چطور میتونیم، من دغدغم هستش که این مانع کلی رو چطور میتونیم برداریم. عذر میخوام دور از حضور شما، ولی بعضی علمای هستن که به ظاهر یه چیزی میگن، در عمل یه چیزی دیگه در میاد، بعدم مثلا حالا بعضی ها انشالله که کذبه که مثلا بهشون نسبت داده میشه.
بسیار خیلی متشکرم خانم قهرمانی، خیلی لطف فرمودید.
میخوام که مثلا عذر میخوام، من دوست ندارم که قطع کنیم، به خاطر اینکه این دغدغه رو من به خاطر اینکه من این دغدغه رو به خاطر دارم که میخوام از یه جایی اصلاح کنیم. حالا چطوری باید این مانع رو برداریم؟ خب که جواب
بله متوجه شدیم سوال
شما. این عالمی هست که خودش هم عامل هست.
درست.
این حرفا رو باید جوان یاد بگیره دیگه. خیلی ممنون، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارت استاد.
ببینید خواهر عزیز من، اولا بر این که خدای عالم فرموده ادعونی استجب لکن،
وعده داد.
امام صادق میفرماید اگر خدا وعده نداده بود، کرم خدا به قدری بزرگه، ما دعا میکردیم خدا از کرمش دعای ما را رد نمیکرد، تا چه رسد که الله خودش قول داده. ولی ببینید ما یه مقداری قشنگ دقت کنید، من یک دو تا جمله از حضرت امیر بگم براتون، دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن. فند لیس کل دعا ان یجاب، اینطور است که ما هر دعا کردیم عیناً همون دعا به اجابت برسه. ان کرم الله سبحانه لا ینقض حکمته، خدای عالم یک کرم دارد، یک حکمت دارد. حکمت خدای عالم اقتضا میکنه مثلا فلان آقا ثروتمند نشه، اگه ثروتمند بشه ان الانسان لیدخوا ان رآه استغنا، اگه ثروتمند بشه سر از طغیان در میاره، بیچاره میشه، گرفتار میشه. وقت فردای قیامت خدای عالم میگه به خدا، به خدا چرا دادی من مثلا داره یک عابدی بچه دار نمیشد، هی اصرار. خدای عالم یک دختری بهش داد، این دختره برای شما عرض کنم بزرگ شد، رفت دنبال فسق فجور، آبروی حیثیت بابا رفت. این عابد می آمد شبانه روز اصرار میکرد خدا این دختر من رو بکش، این دختر رو نابود کن، آبروی من رفت، حیثیت من رفت. خب بعضی وقت حکمت خدای عالم اقتضا میکنه، ولی ما هی اصرار می خدای اینه بده، غیر از نم راضی نیستیم، سریع هم بده. خب بعضی وقت
خدا مگه نگفتن اصرار در دعا داشته باشیم؟
اصرار بله. خب بعضی وقتی که ما دیگه اصرار میکنیم ولی واگذار میکنیم به خدای عالم. یکی از شرایط دعا این هست که ان الله یحب الحاح الملحین، اصرار رو خدا دوست داره. ولی ما در روایت داریم دعا کرده دیگه خدایا وظیفه من این بود ولی واگذار به خودت میکنم. حضرت میفرماید ربما سألت شیئا فلم تعته و اعطیت خیرا من، از خدا یه چیزی میخواید اونه نمیده ولی بهترش رو به شما میده، بهتر از اون رو به شما میده. یا
در روایت دیگر از امام صادق میگه امکان پذیر نیست کسی دستش رو به طرف خدا یالم دراز کنه، خدا یالم دستش رو خالی برگردانه. ولی زا میگه وقتی دعا میکنید به سرتون و سینتون دستتون رو بکشید، چون نظر خدا به این دستتون خورده. رسول اکرم میگه بله، بعضی وقتیست که قلب مثلا غافله، دعا میکنه ولی فکرش جای دیگه هست، حضور قلب نداره، اون چی چی اینو به کار نداریم. ولی اگر چنانچه شرایط دعا را آوردی با حضور قلب، فابشر بهدت تلاس، از طرف خدا یالم سه تا مژده من بهتون میدم. پیغمبر فرموده یک، اما یعجل لک ما سألت، یا اینکه به سرعت این حاجتی که خواستی خدا یالم حاجتت رو خواهد داد، و اما ان یدخر لک ما هو اعظم منک، یا خدای عالم یک حاجت خیلی مهمتر از او به تو میدهد و چه بسا اصلا در دنیا هم نخواد بده. او همه زندگی که دنیا نیست، ما در دنیا 70 80 90 بابا 100 سال عمر کردیم، اون طرف چقدر
درست
اونجا به ما میده. و اما ان یصرف عنک من البلا ما لو ان ارسله علیک لهلکت، خدای عالم یک بلایی که هلاکت و نابودی تو را در او هست، خدای عالم چه کار میکنه؟ اون رو از سر تو بر میداره. من اتفاقا همین دوست روز قلب بود، یکی از این بچه هامون یک جمله خیلی قشنگی گفت. من دم خیلی بعضی وقتا یک جوانهای فکری به ذهنشون میرسه، خیلی واقعا الهام الهی. میگو ما خیلی دعا میکردیم دعاهم به جواب نمیرسید، تا این خانواده ما که سرطان گرفت دیگه تمام زندگیمون دیگه داشت متلاشی میشد. بعد فهمیدیم که تا ایشون خانوشنو برداشتن با ویلچر بردن کربلا، ولی الحمدلله برگشتن با سالم و بعد از اومدن خدا یالم یه بچه دوغلام بهشون داده.
عجب.
الان ماشالله از اون یکی هم خیلی ماشالله قبراختره. ایشون میگفت بعضی وقت ما اصرار داریم فلان حاجت را از خدا بخواهیم، ولی خدای عالم میاد یک بلایی را از سر ما برمیدارد که اگر ما را هم خدا مخیر میکرد ما همین انتخاب میکردیم.
چون از پشت پرده خبر نداریم،
از پشت پرده تون خبر نداریم ما. یک سری اتفاقاتی بناست در زندگی ما بیفته که اون اتفاقات زندگی ما را زیر رو میکنه، ولی میگه از دعا دست بر نداریم، همواره دعا کنید، قطعا دعا به اجابت میرسه. ولی عرض کردم تلاش کنید، استغفار بکنید، مخصوصا امشب به صدقه بگذارید کنار. حالا این بحث کمیته امداد رو برای شما عرض کنم، الانم پخش کردن. تلاش کنید تو زندگیتون یک بچه یتیم، دو تا بچه یتیم، بیشتر کمتر، سرپرستش رو به عهده بگیرید. هر ماهی اون مبلغی که اینا معین کردن، 20,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان، هرگز به اندازه وسع خودش. کمیته امداد اومده طرح اکرام را از 20,000 تومان شروع کرده که هیچ کس بهانه نداشته باشه. تو یکی که ماهی 500,000 تومان میده، 1,000,000 تومان زندگیشون رو تأمین میکنه، مشکلاتشون رو برطرف میکنه. و من مخصوصا به عزیزان ایرانی یک توصیه میخوام این شب قدر بکنم که همه غفلت داریم در رابطه با شهدای مدافع حرم، عزیزان افغانی ما، پاکستانی ما، هندی ما، رفتن سینه سپر کردن در برابر داعشی ها که اگر اونها نبودند به تعبیر رهبری ما باید با داعش یا در کرمانشاه یا در همدان می جنگیدیم. الان اگر ما امنیت داریم به برکت همین عزیزان ماست. تلاش کنید به خانواده های اینها واقعا هم مظلومن، هم غریبند، هم بی زبان هستند. من آقا اسماعیلی تقریبا روز 12 ماه رمضان بود یا 13 از مؤسسه ظهر می رفتیم، یکی از دوستان گفت، یکی از بچه های خانواده شهدای فاطمیون گفته ما 12 روز که از ماه رمضان گذشته 2 روز تونستیم افطاری و سحری مامانمان برامان درست بکنه. دوستان والله العلی الاعلا من احساس کردم از این زانوی من قدرت رفت. یعنی اصلا نمیتونستم اصلا از ماشین بیام پایین. رسیدم منزل با اینکه مهمانم داشتم افطار، به خانواده گفتم با راننده بلند شو برو، آدرس بگیرید، یه مقداری برنج و روغن و غیره تهیه کنید برید اونجا، از نزدیک هم سر بزنید هم از قول امام سلام برسانید، حداقل به اندازه که تا آخر ماه رمضان اینها افطاری و سحری درست بکنن، مواد گوشتی و غیره بدید بعد بیایید. هر چه گفتم بابا بعضی افه گفتم مثلا افطار رو کنسل کنید، این افطاری رو مردشل ببره که ما بخوام افطاری بدیم افطار بخوریم. یه بچه یتیمی که امنیت ما را اونا تعیین کردن بیاد بگه مادرمون در طول این 12 روز 2 مرتبه برای ما تونسته افطاری و سحری درست کنه، که خانواده ما رفته بود آمده بود خیلی منقلب بود، بگفت خانواده پاک متدین محجوب که اگر از گرسنگی هم بمیرند و احدی نمیگن.
درست.
دوستان انشاءالله بتونن یک یتیم رو سرپرستی امشب، مخصوصا صدقه و بهترین صدقه رسیدگی به ایتام، رسیدگی به این خانواده محترم شهدای مظلوم و غریبی است که کسی ندارن، مأخوذ به حیا هم هستند، از گرسنگی هم بمیرن به کسی رو نمیندازن.
بسیار خیلی متشکرم استاد. وقت برنامه هم تمام شد، حالا یه خواهر بزرگوارم گفتن حالا خانمایی که عذر شرعی دارن،
بله
بالاخره توی ایام ما عذر شرعی دارن نمیتونن نماز بخونن، نماز مستحبی میتونن بخونن یا خیر؟
نه، نماز به طور کلی چه مستحبی باشد چه واجب باشه با اون حالت عذر نمیتونن. البته بعضی وقتا هم هست که خانمی مثلا شب احیا عذر شرعی داره، چه بسا در دلش هم داره ناراحت، ای بابا چطور شد من از این نماز غافل شدم. این نماز یک بحثیه، دعا بحث دیگریه. از نماز محروم شدی و از دعا که محروم نشدی.
دعا خوندن، قرآن خوندن،
قرآن به سر گرفتن، تلاش کنه که دستش رو به آیه قرآن نزنه. و چه بسا خدایانم اینطوری خواسته. و چه بسا دعای تو در این حالت بهتر به اجابت برسد تا اون حالت پاکی. آدم نمیدونه که پشت پرده چه خبره. همین که یک خانمی عذر داره، مثلا یه خجالتی میکشه، خدایا من با این حال دارم تو را میخوانم. همون حالت خجالتی، همین حالت ناراحتی که براش ایجاد شده، خدایا چطور شد من در این شب معذور شدم، همون ناراحتی باعث بشه زمینه اجابت دعاش فراهم بشه. بعضی وقتا ما یک استادی داشتیم خدا بیامرزه، میگه ما دعا که میکنیم بعضی وقتا مثلا گریه میکنیم، حال داریم، عجب میاد برای ما، این عجب مانع اجابت دعا میشه، بعد بی حال دعا میکنیم. و دقتم بکن، یک جمله من خدمت عزیزان عرض کنم، این رو داشته باشید. امام صادق سلام الله علیه فرمود یکی از نشانه های اجابت دعا رقت قلب و گریه هست. فرمود اگر گریه ات گرفت، خلاصه اغتنم الدعا ان در رقه فانها رحمه. عشق چشمید که میاد، این رحمت الهی شامل حالت شد. ولو اینکه داره در دعا تلاش کنید، ولو به اندازه پر مگسی از چشمتون عشق بیاد، این علامت اجابت دعاست.
خیلی متشکرم از توستار. یه چند تا هم دعا بفرمایید، شب یه شب دعاست.
خواهش میکنم. اینشالله ما از همه عزیزانم ملتمس دعا هستیم، در هر کجا، داخل ایران، خارج از ایران، در هر کجا مشغول دعا هستن، ما را میشالله از دعای خیرشون فراموش نکنن. خدایا تو را قسمت میدهیم. البته اینم من عرض کنم خدمت عزیزان، اونهایی که میگن ما دعا میکنیم به اجابت نمیرسه، در مفاتیح یک دعایی هست از آقا امام کاظم به نام دعای سریع الاجابه. این رو تلاش کنن بعد از هر نماز مقید باشن بخوانن اینو حتما. اللهم اینی اطعتک، اولش این هست که فیما هو احب الیک، برای شما عرض کنم خدا یاد اطاعت کردم در بهترین چیز که اونم توحید توست، ولم اعصک فی ابغض الاشیاء الیک و هو الکفر فاغفر لی ما بینهما. این دعای سریع الاجابه را فراموش نکنن دوستان. خدایا تو را قسمت میدهیم به عزت جلالت و به وحدانیتت و به حق محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین. خدایا فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، قلب نازنینش با ظهورش و قضاء حوائجش مسرور بگردان. ما را از یاران خاص آن بزرگوار و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما زیارت آقا ولی از ارواح نافدا و افتخار خدمت گذاری در رکابش عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه، حوائج بینندگان عزیز، به حق محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به پایان برنامه رسیدیم. از محضر شما التماس دعای خیر داریم. خیلی زیاد ما رو دعا بکنید. ما هم انشاءالله لایق باشیم دعاگوی شما در این شب قدر خواهیم بود. یا علی.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو، یا قاهر از عدو و یا باری از ولی، یا قاهر از عدو و یا باری از ولی، یا مظهر از عجائب، یا مرتضا علی، یا مظهر از عجائب.